بسم الله الرحمن الرحیم. بلاغت و استاد فتوحی، جلسه 34.
بسم الله الرحمن الرحیم. سومی از ادوات استفهام متاست. اسم است و برای طلب تصور. یطلب بها تعیین الزمان، سوا اون اکان ماضیان هم مستقبلا، نحو قول المؤمنین فی الندبه للموعود، متا ترانا و نراک و قد نشرت لبا ان نصر ترا، و نحو متا ترجعو تقول و قدن مثلا، یا و تقول و حالا قدن مثلا. میگه با متا طلب میشود به وسیله او تعیین زمان، یعنی سوال میکند از زمان فعلی، این فعل کی صورت گرفته یا کی صورت میخواد بگیره، متا جهت کی آمدی، متا تجه متا تجیه و کی میای، اون وقت شما اگر طلب میشود به وسیله اون تعیین کردن مخاطب زمان فعل رو، چی این که بوده باشد اون زمان ماضی یا این که مستقبل باشد، یعنی از هر دو زمان به وسیله متا سوال میشه، از زمان حال سوال نمیشه یا ماضی یا مستقبل. مثالش مثل قول مؤمنین در دعای ندبه. قول مؤمنین نسبت به موعود علیه السلام، حضرت امام صاحب الزمان علیه السلام. متا ترانا و نراک، کی تو ما را میبینی و ما تو را میبینیم، یعنی کی میشد که همدیگر را ببینیم، یعنی ظهور کنیم و همدیگر را ببینیم. متا ترانا و نراک وقت نشرت لواء النصر ترا، و حال این که برف راشته ای، نشرت یعنی برف راشته ای، لواء النصر پرچم پیروزی را، ترا این متا اینجا سوال است از زمان مستقبل، یعنی اون روزی که تو ظهور ما خواهی کرد کی اون. این تورا در اینجا چه بگیریم؟ تورا ضمیر مستتر در تورا آیا برگردد به لواء النصر؟ در ترجمه ها دو تا ترجمه حالا من دیدم در برای دعای ندبه، اونا تورا را که انه به اون لواء النصر زدن، نمایان است، وقت نشرت لواء النصر در حالی که اون پرچم پیروزی نمایانه، یعنی در بین مردم دیده میشه. تورا را اینا به لواء النصر زدند، مخت تورا مؤنث در اینجا، لواء النصر چه تأنیثی داشته باشد؟ الف لواء هم الف ممدوده تأنیث نیست تا اینکه بگیم مؤنث، مگر اینکه در بعضی کتاب ها آمده که اسماء اجناس جایز از تأنیث و تذکیر در اون خواهد، به این حساب لواء النصر هم مؤنث بشد حساب کرد و مذکر بشد حساب کرد و اینجا مؤنث به حساب آمده باشد و تو را برش آمده. این مالوک
مثلا تنازع میشه اینجا؟
بله
تنازع میشه.
تنازع نه
این
نه دیگه کار ندارد، تنازع نیست.
این که معمولشون
خب نای فاعلش هیست برمیگردد به لبا انست دیگه. خب حالا عرض کردم بعضی ترجمه ها اونجا برگردانده شده، ولی احتمال این که به حضرتم خطاب باشه معنی نداره. حالا ندیدم جایی گفته باشن، ولی اصلش پرچم پیروزی را برافراشته ای و حال این که خودتم دیده میشی، کنایه است از این که در بین مردم، یعنی ظهور کنی، ظهور بکنه در بین مردم هست دیگه. تو را در واقع کنایه باشد از این که تو هم در بین مردم هستی و مردم تو را میبینن. پس فقط نشرت لواء الناس در حالی که تو را دیده میشوی، به این معنا در بین مردم هستی و ظهور کرده ای. احتمال این که تو را به حضرتم خطاب باشد هست. پس یا اون پرچم دیده میشه یا خودت دیده میشی. این در صورتی است که این تو را بگیم از ماده رئاس به معنای دیدن و دیده شدن. در بعضی جاها یک شرح دعای ندبه یکی دیدم، البته شرح خیلی مفصل نبود، اون میگفت این تو را نوشته بود تو را از ارائه هست، یعنی نشان دادن. تو را اگر از ارائه باشد یعنی نشان داده می شود اون پرچم به مردم، یا خودت نشان داده می شوی به مردم، یعنی پرچم برافراشته شده و این به همدیگه نشان میدن پرچم رو مردم، میگن اون پرچم حضرت مثلا، یا خودت در بین مردم هستی، مردم به همدیگر تو را نشان میدن، میگن اون حضرته. پس این تو را حالا دیده شدن باشد یا نشان داده شدن باشد، در هر دو صورت صلاحیت دارد ذاتن برای پرچم باشد و صلاحیت هم دارد برای خود حضرت باشد. حالا شما هم بیشتر از این فکر کنید ببینید چه به ذهنتان میاد. دعای ندبه هم از کیه؟ از کی نقل شده؟ بله دعای ندبه در بعضی از کتاب ها هست که از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام نقله. خب بعدش تمام شد. حال و نحو و متا ترجع او کی برمیگردی و تقول و قدن، مثلا تو هم در جواب میگی فردا. تمام شد. در هر دو مثال متا برای سؤال از زمان مستقبل بوده. تمام شد. چهار ایانه یطلب بها تعیین و زمان المستقبل خاصه و تکون و فی موضع تعظیم و تفخیم دون غیرهی که قوله تعالی، که قوله تعالی نیست، که قول شاعر، آه بله اون بالا، که قوله تعالی یسأل ایانه یوم القیامه. ایانه هم یکی از ادوات استفهامه، غلط می شود به وسیله اون، در واقع سوال می شود در رابطه با تعیین زمان مستقبل، یعنی چیزی در آینده واقع خواهد شد، ایانه از زمان آینده او سوال میکنه، منتها ایانه در جایی به کار برده میشد که متکلم در مقام تعظیم و تفخیم و یعنی اون شیء را که میخواد واقع بشود خیلی مهمه، خیلی با عظمته. اگر اون خیلی مهم و با عظمت و ایبس و وحشتناک و مانند اون باشد، با ایانه از زمان او سوال میشه. نه اینکه حالا طرف میخواد فردا برد مثلا فرض کنید فلان جا و با ایانه از زمان او سوال بکنی، نه چیز عادی، فردا میخواد برد خونه خودش مثلا ما بگی کی میخوای بری خونه خودت با ایانه این به کار بردن نمیشه. طلب میشود به وسیله اون که مخاطب معین کند زمان مستقبل را. خاصه یعنی فقط برای زمان مستقبل، برای ماضی و حال و اینا نمیاد. و می باشد این ایانه در جایگاهی که متکلم در مقام تعظیم و تفخیم اون شیعه دون غیرهی. تفخیم یعنی اون رو با عظمت میخواد نشان بده. دون غیرهی یعنی تفخیم و تعظیم معناشان نزدیک به هم. دون غیر موضع تعظیم و تفخیم در غیر اون یعنی استعمال نمیشه. مثل قولهی تعالی سوال میکند ایانه یوم القیامه، روز قیامت کیه؟ ولی اون زمان خیلی روز عظیم و بزرگ و عیبس و وحشتناک همسالی داره. سوال میکند که کی از روز قیامت. بعدش دارد به این که پنجمی کیفه یطلب بها تعیین الحال که قولی که کیفه زیدون فالجواب صحیحون او سقیمون و که قول شاعر قال لی کیف انت قلت علیل سهر دائم و حزن طویل. میگه کیفه طلب میشد به وسیله اون تعیین حال، یعنی متکلم با کیفه از حال شیئی، از حال کسی میپرسد و تو هم بایستی اون حالش مشخص کنی که چه حالی داره. مثلا میگه کیفه زیدون، میگی مریض، یا میگی سالمه، یا میگی نمیدونم این جوریه، وضعش بیان کنی.
چرا اینجا خاصتن نیورده؟
بله
خاصتن نیورده.
آخه اون مقابل، اون مستقبل مقابل ماضی و حال میامد، قبلی هم گفت برای هر دو میاد، خاصه را گفت اون توهم نشه. ولی اینجا برای سوال از حال ویلاین، مثلا من برای سوال از عاقل لازم نیست که خاصه بگی. این خودش که میگه یعنی برای این دو قسم نداره تا اینکه بگی چرا خسته نگفته. طلب می شود به وسیله او تعیین حال، از حال شیعی، از حال کسی با کیفه سوال میکنیم. مثل کیفه زیدون فالجواب صحیحون او سقیمون، جوابش این است که صحیحه یعنی مریض نیست، یا سقیمه مریضه. مثلا حالش مشخص کردی کیفه زید. بله آره اون حالتی که در شیع هستی، حالت مریضی
حال
نه 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 نه
همون حال و کیفیت زید همون زمان حال دیگه در بر میده.
نه کاری با زمان حالش نداره. میخوای بگی در زید در چه حالیه، در چه وضعیه، اونش میخوای بپرسی. کاری با زمان حالش نداره. خب فالجواب صحیح و نو سقیم. کیفه زیدون در ترکیب نحوه کیفه میشد خبر مقدم و زیدن مبتدای مؤخر. یک شاعری شعری گفته بود، شعرش این بود، یعنی قصیده گفته بود، در ضمن اون قصیده این شعر را گفته بود: به دریا چون زند تیغ بلا رگ، به ماهی گاو گوید کیفه حالک. گاو و ماهی که شنیده اید یا نه؟ میگفتن به این که حتی در بعضی از روایات اینجور آمده، حالا تعبیرش چه باشه نمیدونم، میگفتن اون پایین پایین آب، دریا آب، همش آب، توی آب یک ماهی بزرگی وجود داره، ماهی، یک گاوی هم ایستاده پشت اون ماهی، زمینم روی شاخ گاوه. اون وقت اونجا وقتی که سرش تکان میده این زلزله میاد از اون، یه همچه چیزی. حالا این میگه به ماهی گاو گوید کیف حالا که شاعر بکنی. حالا این شاعر خلاصه گفت به دریا چون زند تیغ بلا رگ، به ماهی گاو گوید کیف حالک. یکی اونجا بود گفت بابا این کیف حالک باید بگه نه کیف حالک. گفت گاوی نرفالا دیگه نمیفهمه یکی مرفو باید خانده باشه، منصوب خانده باشه. خب
قصه
امراض هم دیروز بخواست گفتیم، حالا من بخواستم رد بشم یادم بود، ولی حالا شما گفتید النحو الوافی برای نعت ایزاهی مثال زده، گفته و نحو فتح مصر عمرو بن العاص، فتح کرد مصر را عمرو بن العاص. مصر به دو معنی استعمال میشه، یه مرتبه معنیش مطلق شهره، اونجا منصرف میخوانند، یه مرتبه مراد از مصر اون مصر خاصه، اونجا غیر منصرفش میخوانند، ولو این که منصرفش هم جائزه ولی غیر منصرف میخوانند. میگه مثال زده برای نعت ایزاهی به مانند فتح مصر عمرو بن العاص الصائب و رعیه المحکم و تدبیره. امرعاسی که رعیش صائبه، یعنی نظر که میداد درست نظر میداد، به هدف میخوره، تدبیرش هم محکم است و قرص است و کارایی دارد به تمام معنی. صاحب الرأی بودن و محکم تدبیرش محکم باشد، این از صفات بارزه امرعاس در اینجا مطرح شده. امرعاس در شیطنت در حد بالای بالا بود، سر ابو موسی کلاه گذاشت و اون بلا را به سرش آورد. بعضی کارا کرده که واقعا دیگه به ذهن دیگران نمی رسید. در جنگ جمل بود، حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرستاد کسی، حالا معاویه اون طرف است و امرعاس هم طرف معاویه است و حضرت امیر هم این طرف است و لشکریان این طرف. بعدش بله در یکی از اون جنگ ها بود دیگه، حالا یکی از اون. خب این صفین بوده، باش صفین در جنگ چون ما در تاریخ اینه خیلی کار نکردیم، بعض چیزا هم این از خارج شنیده ایم. خب بعدش خلاصه حضرت امیر میگن فرستاد کسی را پیش ما آورد که بیا با هم دیگه جنگ بکنیم، یا من تو را بکشم یا تو مرا بکش. قضیه بخواب برای چی اینقدر جنگ بشه؟ تو گروه از اونا چقدر کشته بشه، از اینا چقدر کشته بشه، چه بشه؟ بیا دوتایی این سفارش را، این پیام را فرستاد برای این معاویه. امرعاس هم اونجا بود و خب امرعاس هم که دیگه همیشه با معاویه، امرعاس گفت علی راست گفته، باید بری دیگه. معاویه هم میفهمید که اونجا برد دیگه، قبل از این که اونجا برسه خودش خراب کرده. همین که گفت راست گفته، معاویه گفت باید خودت بری به جنگل، باید بری. خب امرعاس هم نمیتونه، از اصحاب معاویه است، او بگه نمیتونه نره، گفت خودت برو. چاره نداشت و امرعاس پا شد و سواره بر اسب رفت با جنگ حضرت امیر. حضرت امیر از اون طرف، اینم از این طرف. خب حضرت امیر هم دیگه این امرعاس و صد تا مثل او در برابرش هیچ، همه میدانستن زمین و آسمان شجاعت علی معلوم است، در شجاعت مثل مانندی نیامده. اون شاعرم که میگه پدرها بعد از این هرگز نبینن که دیگر مادری انسان پسر ناد، فری بر مادر نیکو سرشتش غزال ماده گفتی شیر نر داد. خیلی همه خلاصه میفهمیدن علی چه کسی. خب علی از اون طرف میاد، امرعاس هم با لرزه و امثال ذالک از این طرف میاد. حضرت امیر شمشیر بلند کرد بزند به امرعاس. امرعاس دیگه لو چطور خودش دفاع کند؟ فکر به فکرش رسید، فوراً آقا خودش از اسب انداخت پایین. دیگه شمشیر سپر بگیر و امثال ذالک نه، میدونست فایده نداره، نه هیچ، خودش انداخت پایین، پاهاشو بلند کرد، لخت عودتش در آورد. حضرت امیرم چشمش اونجا گفته، فوراً چشمش بست و رفت. مردم با شمشیر جمع میکردن جنگ میکردن، این با عودتش جنگ میکرد. کتاب حال به فکر شیطانم همچه هیله و مکری نرسید، نجات داد خودش از این محکم تدبیر بودن، صاحب رأی بودن. خواب. خواب و که قول شاعر مانند قول شاعر کیفه را به کار برده. قال علی کیفه انت قلت علیل، میگه طرف به من گفت که چطوری، قلت علیل، گفتم من مریضم. سهرون دائمون و حزنون طویلو، این علیلون میگن خبر مبتدای محذوف انا هست شده، سهرون هم باز میگن خبر مبتدای محذوف سبب و علتی، سهرون دائمون و حزنون طویلو. میگه به من گفت که چطوری، گفتم مریضم. جایی این سوال است که چرا مریضی، جواب میدن. اینو میگن استیناف بیانی. خواهد استیناف بیانی به این است که متکلم جمله‌ای بگه، بعد اون منشأ یک سوالی باشه، دیگه متکلم نگذارش نوبت برسد که طرف مقابل سوال را مطرح کنه، خودش جلوتر جواب اون سوالی که ناشی میشد از جمله اولا بیانش کند. حالا در اینجا وقتی که گفت علیلون به تقدیر انا علیلون، جای این سوال است که چرا مریضی، جواب میداد که سبب مریضی من این دو چیزه، سهرون دائمون و حزنون طویلون. سهرون دائمون یعنی همیشه بیدارم، خوابم نمیبره. سهر باهی خودی که اول به معنای بیداری، بیداری همیشگی، یکی هم حزن همیشگی، حزن طولانی، همیشه بیدارم، خوابم نمیبره، همیشه ناراحتم، این دوتا سبب مریضی من شده. حالا در اینجا هم باز به وسیله کیفه سوال شده از حال طرف. ششمی اینه یطلب بها تعیین المکان، به وسیله اینه خواسته میشد طرف مکان چیزی را معین کند، یعنی از مکان شیء سوال میشد و میگد مکان شیء مشخص کن. که قوله تعالی یقول الانسان یومئذ اینه المفر، میگه در اون روز انسان میگد که مفر کجاست، یعنی راه فرار کجاست. یقول الانسان یومئذ اين المفر، حالا با اين سوال شده که راه فرار کجاست. هفتمی انا تاتی لمعنیین، از ادوات استفهام طلب تصوری ها هفتمی انا میشد، البته اونایی که اسمن، میگه انا تاتی لمعنیین، یک فتکونو به معنا کیفه، که قوله تعالی انا یحیی هذه الله بعد موتها، هذه الله انا یحیی هذه الله بعد موتها، الله فاعل یحیی بشد، هذه هم مفعول به یحیی، ای کیفه یحیی هذه الله بعد موتها. میگه یک معناش معنای انا این است که به معنای کیفه باشه، با کیفه سوال میشد از حال، با انا هم گاهی از حال شیء سوال میشه، فرق نمیکنه مثل اون میشد. بله دیگه، فتکونو به معنا کیفه. در مختصر دارد که انایی که به معنای کیفه هست بایستی همیشه سر فعل داخل بشد، و یجب ان یکون بعدها فعلون. مثال انا به معنای کیفه باشد مثل آیه شریفه، آیه اینجوریه او کالذی مر علی قریتن و هی خاویتون علا عروشها قال انا یحیی الله بعد موتها، مثل اون کسی که مرور کرد بر قریه، و حال این کن قریه خراب شده بود بر عروشش. عروش جمع عرش، به سقف خانه هم عرش گفته میشه، خراب شده بود روی سقف. یعنی چه؟ بعضی اوقات زلزله میاد خیلی شدید، این دیواره اون بر میره، اون بر این بر سقف میفته پایین، این دیوار بر اون بر، اون یکی هم این بر سقف میماند میفته پایین، و بعد اون دیواره بر میگردن میفتن روی سقف، سقف میماند زیر، دیواره میفتد روی سقفی که افتاده به زمین. خاویتون علا قروش ها. گفت اون شخص، گفت انا یحیی الله، بله انا یحیی هذه الله بعد موتها، چگونه زنده می کنه این قریه را خداوند بعد از مرگ؟ یعنی این قریه دیگه چطور میشه زندهش کرد، خدا این را زنده بکند؟ انا یحیی هذه الله بعد موتها، هذه اشاره است به اون قریه، الله فاعل یحییه، بعدم ظرف است متعلق به یحیی، چگونه زنده می کند این قریه را خداوند بعد از مرگ این قریه؟ یعنی اینجوری که این قریه خراب شده و همه از بین رفتن، این دیگه چطور میشد دوباره احیا بشه، دوباره این را خداوند زنده کند؟ البته در المیزان دارد که این استفهام استفهام انکاری نیست، استفهام استبعادی هم نیست، چون که اون شخص پیامبر بوده، پیامبر منکر قدرت خداوند نمیشد، بعید هم نمیتوند بشماره، نه بعید میشمارد، یعنی خداوند قدرت دارد این قریه را زنده بکنه، اون پیامبرم نمانکر این معنوست و نه هم بعید میداند. بعد دارد به این که بل انما قال ذالک استعظامن للامر، بله ولی قدرت الله سبحانه، این جمله را گفته برای این که بگد که قدرت خدا چطوریست که این را اینقدر زیر رو کرده و خیلی دیگه به هم ریخته و خراب شده، پس این بلایی که آمده میخواد او رو عظیم بشمارد و قدرت خدا رو بالا و بالا ارائه کند، به این خاطر این رو گفته، نه این که میگد که خداوند نمیتوند مثلا، یا چطور این کار را میکند، بگد که استفهام را استفهام انکاری بگیریم یا استبعادی، اینجور نیست، اون گوینده نبی بوده، نه بعید میشمارده که خداوند زنده کند، نه منکره این معنا بوده که خداوند بتونه اون را زنده بکند، بلکه برای اینکه بگد این خیلی عظیمه، خیلی خرابی شدید است و قدرت خداوند زیاد است که اینجور این را زیر رو کرده، برای این جهت کیفه بکار بوده. خب بعدش دارد به این که حالا این استفهام، البته استفهام حقیقی هم نیست و در کلامو استفهام استفهام مجازی هم مجازیه، اشاره باشد به شدت خرابی اون قریه، اشاره به شدت خرابیشه، و الا استفهام حقیقی هم در اینجا نیست، یعنی پیامبر نمیخواد سوال کنه که چطور زنده میکند، یک کسی بگه اینجوری زنده میکنه، پس استفهام حقیقی نیست، منتها برای انکار و استبعاد نیست، بلکه برای این است که بگد این خرابی خیلی زیاده، اون نمیخواد بگد. بله؟ نه تعجب نمیخواد، یعنی راجع به کی؟ آخه این انه برای یحیی آمده، برای این که شدت خرابی قریه را میخواد با این وضع برسانه. خب تعجبش به این بود که یک کسی زنده مثلا زنده میکنه، تعجب میکنه چطور زنده کردی این مثلا، ولی در اینجا برای همون شدت انهدام. ای کیفه یحیی هذه الله بعد موتها، چگونه زنده می کند این قریه را خداوند بعد از موتش؟ خب یعنی انا به معنی کیفه است، دو به معنا من اینه، انا به معنی من اینه میاد که قوله تعالی قال یا مریم انا لک هذا، آیه اینجوری دارد: و کفلها زکریا، حضرت زکریا متکفل حضرت مریم شده بود. کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، هر وقت که زکریا وارد محراب مریم میشد مییافت در نزد مریم رزق، نهارش حاضر، صبحانه، شب، هر چی، میوه، این همه چیز حاضر. مردم شب و روز میرن کار میکنن، هر لقمنون پیدا نمیکنن، این اونجا نشسته و همه چیز، مرغ فسنجان میخوای اونجا حاضر، مرغ میخوای خواهم، وجد انتها رزق. قال یا مریم انا لک هذا، این رزق از کجا برای تو میاد؟ من کفیل تو هستم، کی میاره نره برای تو؟ قال یا مریم انا لک هذا، از کجاست برای تو این رزق؟ قالت هو من عند الله، حضرت مریم هم جواب داد این رزق از ناحیه خداست. ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب، خداوندم به هر کسی که بخواد به غیر حساب میده. به غیر حساب کنایه است از کثرت ها. خب حالا یالن رزق مریم دیگه آماده می آمد و هیچ زحمتی هم این حرف هم نمی کشیم، از صبح تا غروب نماز بخوان، روزه بگیر، اونجا بخور و بخواب، رزق هم میاد و بدون زحمت. میگن وقتی که حضرت عیسی متولد شد، که این دو در اون کتاب رنگارنگ کشکول جزء دوم صفحه 186 قصه ای گفته راجع به این موضوع، خلاصه شید. وقتی که حضرت عیسی متولد شد، مریم دیگه بایستی حضرت عیسی رو خلاصه لا یالن بچه داری و بزرگ کردن و شیر دادن و لباسش شستن و امثال زاله که اینا درد سر دارد بچه داری. حضرت مریم به این کارا می رسید، یعنی کارش زیاد شده بود. بعد وقتی که چیز شد، اون پایا آمد، حضدی علی که به جز نخله تساقت علی که رتبن جنی، میخوای بخوری، غذا بخوری، رزق بخوری، اون درخت خرما رو تکان بده، خرما بریزه بردار بخور. میگن حضرت امیر به خداوند عرض کرد، خداوند دو اون وقت که تنها خودم بودم، عیسی نبود، بچه داری نمی کردم، فراغت زیاد داشتم، کارماری نداشتم، رزقم بدون زحمت می رسند، وقت نهار اونجا حاضر. حالا که بچه داری اضافه شده، کار من زیاد شده، مشکلات درست شده، اینجا دیگه اون وضع قبلی نیست که بدون زحمت برس. میگه پاشو اون تکان بده بیفته بردار، چرا اون وقت اونجور این وقت اینجور؟ میگن جواب آمد بهش که اون وقت عیسی نبود، دل تو تمامش مال ماست، غیر از خدا تو دلت احدی نبود، ما هم دیگه 100%. ولی بعد از عیسی یه مقدار از قلب تو را عیسی پر کرد، همش مال ما نیست، لذا ما هم یه خورده کم کردیم، هر چقدر اون زیاد ما هم زیاد، از او کم بشد ما هم کمش میکنیم. یه همچه قصه ای را در اینجا قضیه ای را نقل کرده هند. خب حالا بعدش دارد به این که تکونو به معنا من عینه، که قولهی تعالی قال یا مریم انا لکه هازا ای من عینه لکه هازا. البته رضی اونجوری که یادم میاد در مختصر مطرح کرده، رضی میگه به این که انا به معنای من عینه نیست، به معنای عینه تنهاست، منتها همیشه معنای من در کنار او هست. بعضی جاها من ذکر میشه من انا، بعضی جاها من ذکر نمیشد من محذوفه در تقدیر، نه اینکه انا معنای من عینه را بده، انا به معنای عینه تنهاست، منتها همیشه معنای من در اینجا در کنار او هست. بعض جاها لفظ من ذکر میشه، بعضی اوقات هم لفظ من ذکر نشده، ولی معناش در کنار این معنای انا هست که کیفه باشه، چی عینه باشد، اونم حرف رضیه. اینا میگن نه، انا به معنای خود من اینه دوتاست، اون میگه نه به معنای اینه است، قبول معنای من دائما در کنار او هست، ولی اون معنای من تو شکم انا نیست. خب بله فرقی در معنای چیزه، منتها بایستی در مقام تحلیل دید که آیا خود این به معنای هر دو رو در بر گرفته یا این که نه اونجاهایی که منذک میشه چه بشد. حالا میگه تکونو به معنا من اینه که قوله تعالی یا مریم و انا لکه هازا، این من اینه لکه هازا. منتها در بعضی جاها یک معنی سومی هم برای انا ذکر کردند و اون این است که و تکونو به معنا متا، در اون جواهر های سابق اینم اضافه کرده بود که انا گاهی به معنی متا هم میاد، یعنی سؤال از زمان. مثالش مثل این بشه انا جئتا، انا جئتا یعنی متا جئتا، کی آمدی؟ من تو اون جواهر سابق این معنا را ذکر کرده بود که مثالی زده بود، مثالش درست نبود. مثال درستش این است که عرض کردم انا جئتا به معنای متا جئتا باشه. تمام شد. هشتمی از ادوات استفهام، اون ادات اسمی استفهام کم یطلب بها تعیین العدد، به وسیله کم خواسته میشد تعیین عدد، یعنی عدد شیء را مخاطب معین کنه. چند تا مهمان داشتی؟ 3 تا، 5 تا، 10 تا، عددش را معین کن. طلب میشود به وسیله اون تعیین عدد که قوله تعالی کم لبستم، یعنی چه مقدار خوابیدی. حالا من می‌خواستم این دوباره یک جای نگاه کنم، یادم رفت. مغنی هم اینجور تعیین العدد برای کم گفته. کم آیا بگیم برای طلب تعیین مقدار، اهم از این که مقدار عدد باشد یا اینکه غیر عدد باشد؟ آخه مقدار اهم است دیگه، وزن رو هم شامل میشه، عدد رو هم شامل میشه. مثلا اون وقت این کم برای طلب تعیین مقداره یا اینکه برای طلب تعیین عدده. مغنی هم همین عدد گفت، اینجا هم عدد. حالا ما همین جوری معنا میکنیم، رد میشیم. شما باید یک نگاهی بکنید که کم برای تعیین طلب مقدارم میاد و اون آیا داخل در این تعبیر است یا اینکه داخل نیست. شما هم یک نگاهی به کتابا بکنید، منم اگر یادم بود نگاه میکنم. خب حالا کم طلب می شود به وسیله اون تعیین عدد. مثالش مثل آیه شریفه کم لبستم اصحاب کهف. اصحاب کهف رفتند اونجا، خوابشان گرفت و چقدر خوابیدن؟ 300 سال. بیدار شدن، خودشان فهمیدن زیاد خوابیدن، چون الان شما 10-12 ساعت بخوابی دیگه پا میشی، یه بس از خواب خسته ای، چشما پف کرده. همش 12 ساعت نبود، اما چشم پف میکنه، بزرگ میشه. یک کسی که 300 سال بخوابه قدن هر چشمش پایین به اندازه یه هندوانه پف بکند دیگه. خلاصه اینا خودشون فهمیدن زیاد خوابیدن، میپرسیدن کم لبستم، اونم میگفت یومن او بعضه لبستنا، یومن او بعضه، یک روز کامل یا اینکه مثلا نصف روز فرستن. حالا در اینجا سوال کرده است از مقدار خواب، چه مقدار خوابیدی؟ اینجا عدد یعنی چه دیگه؟ اینجا چند ساعت، ساعت ماعت که اون وقت چیز نبوده. حالا کم لبستم از مقدار اون خواب سوال میکنه. نهمی از ادوات استفهام ایوست، که اسم است و ادات استفهام. یطلب و بها تمییز و احد المتشارکات فی امر یا امها او احد المتشارکین که قوله تعالی ای الفریقین خیر مقامن. حالا اینجا رو ترجمه کنم. ایو طلب میشد به وسیله ایو خواسته میشد، به وسیله ایو چی خواسته میشد، مخاطب مشخص کند تمیید و احد، یعنی مشخص کند اون یکی رو. مشخص کردن یکی از متشارکات را یا یکی از متشارکین را، اونو متشارکین نخوانید، اون متشارکین. فی امرن یا امها، این بنده یه مثالی بزنم از خارج عرض کنم، اینجا یه خورده عبارت های که آمده یک کمکی بیشتر از این، واضح‌تر از این گفته میشد بهتر بود، ولی همین مقدار در کتاب های دیگه هم نوان همین مقدار گفته شده، مختصر این هم تقریبا همین جوریست. تو میدانی یکی از این زید و عمرو آمده؟ کدام یک آمده نمیدانی؟ سوال میکنی ایور رجلین جا، ایور رجلین جا، اینجا دو نفرند برای یکی از این دو حکمی هست که مهدی باشه، ولی نمیدانی که اون حکم مال کدامه. با ایو سوال میکنی به این شکلی، ایور رجلین جا، کدام یک از دو مرد، از رجلین هم اشاره است به زید، کدام یک از اون دو مرد آمده. اینجا حالا دو نفرند شریکند در امری که اون امر یا ام هر دو را، در این مثال اون امر چیه که هر دو شریکند در او؟ مرد بودن. دو فردند، دو چیزند در امری شریکند. اون امر مشترکون فی، اگر اونا دوتا باشند به صورت تثنیه میاد، اگر اونها جماعت باشند سه نفر هستند، یکی از اونها دارای حکم است. اگر اونها دو نفرند این متشارکون فی به صورت تثنیه میاد، اگر جمعند به صورت جمع میاد. مضاف الیه ایو قرار میگیره، اون وقت گفته میشه ایو رجلین جا، ایو اضافه شده بر رجلین. این مرد بودن هم مشترکون فی هست بین زید و هم و حکمم مال یکی از این دو نفره. حالا تو سوال میخوای بکنی در بین این دو کدام یک اون حکم دارد، یعنی مجی مالونه. اینجا حقش بود برای توضیح اون حکم را ذکر میکرد تا مشخص بشه. حالا این عبارت رو ترجمه میکنم ببینید. طلب میشود به وسیله ایو مشخص کند مخاطب یکی از اون چند متشارک را، اگر سه نفر باشند ده نفر باشند. ایو رجال جا، رجال ده نفر هم. زید، عمر، بکر، حسن، خالد، حسین تا آخر. تو میگی کدام یک از اون مردان استاده یا آمده؟ ایو رجال جا، جواب میده زیدون. اون رجال مشترکون فیه بین اون ده نفرند و حکم مال یکی از اونهاست و تو با ایو از طرف میخوای اون یکی را که این حکم مال اونه مشخص کنه. بگرد زید مثلا طلب میشود به وسیله اون مشخص کردن یکی از اون چند متشارک را، اون متشارکا شریکن در امری که اون امر یا امها، یعنی به همه شامله. خب مرد بودن شامل زید، امر، بکر، خالد همه هست دیگر. یا امو، اون امر، اون متشارک ها را، اگر متشارکا جمع باشن، یا یکی از دو متشارک را اگر چنانچه اونها دو نفر باشند. خب او احد المتشارکین، اینجا هم فی امرن یا امهما بوده دیگه، هست شده به قرینه قبلی. بله؟ آره آره، نه نه نه، اون امر مضافنده ایوست. احسن، اون امر مضافنده ایوست و اون های چیز دیگه. مثالش مثل قوله تعالی ایل فریقین خیرون مقامن، کدام یک از دو فرقه بهتر است از ناحیه مقام؟ در متوجه دارد به این که مطلبش دیگه الان میگم همینه که می‌خواستم بگم اینجاست. در اینجا مؤمنین کفار هر دوی اینها در فریقیت شریکن، اونا هم فرقه هستن، اینا هم فرقه. یکی از این دوتا دو گروه مؤمنین یا کفار خیرن از ایت مقام. حالا کفار از مؤمنین میپرسند ایل فریقین خیرون مقامن، کدام یک از ما دو فرقه بهتر هستیم از ایت مقام؟ کدام یک از ما دو فرقه؟ حکم خیرونه، اون فریق این دوتا فرقه، مسلمان ها مؤمنین کفر، مشترکون فی فریقیت. این فریقیت به صورت تصنیه ذکر شده ایل فریقین خیرون مقامه، میگد اونی که اون فرقه ای که خیریت برای اونان مشخص کن، وقت مؤمنین هم جواب مثلا بدن ما مثلا، یا بگن اونی که همچه سوالی نکرد الاخر، جواب تعیینی میخوان، این هم باید جواب تعیینی بدند. ایل فریقین خیرون مقامن، پس در اینجا ایل اضافه شده به الفریقین، مشترکون فی فریقین است، فرقه بودن، یعنی اون دوتا هم مؤمنین و کفارند، حکم هم خیرون مقامنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.